من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللعن الدائم علی اعدائه اجمعین. به توفیق الهی جلسه گذشته اصل مباحث صحیحه دوم زراره رحمت الله علیه رو عرض کردیم. یه تتمه مونده که میکنیم و وارد صحیحه سوم میشیم. صحیحه دوم مفصل بود، 6 تا فقره داشت، 6 تا سوال جواب بود یعنی، و تمرکز بحث رو سوال سوم بود. یه عبارتی تو سوال سوم بود که زراره فرمود فرعیت و فی. این فرعیت و فی من دیگه پیشفرزمین شما مباحثه کردید، کار کردید. فرعیت و فی پیشفرزمینه که دوتا سوالی که جلسه پیش مطرح شد، دوتا حالتی که مطرح شد و یادتون هست که فرعیت و فیه چی رو؟ همون نجاست قبلی رو که مثلا منی باشه، یا یه نجاستی که ممکنه قبلی باشه ممکنه نباشه. تو اون فرضی که همون نجاست قبلی رو دیده باشه وارد شدیم که به عنوان فقه الحدیث وجه اول بود، احتمال اول بود که شیخ گفتن مشکل این احتمال چیه که بگیم فرعیت و فیه یعنی دقیقا همون نجاست قبلی. گفتن مشکل اینه که جواب حضرت منطبق بر دقیقا سوال زراره نمیشه. سوال زراره این بود که چرا لا تعید؟ حضرت بگن به خاطر استصحاب. بعد گفتیم که آقا این که میشه جورش کرد. گفتیم نباید حواستون به یه مبنایی توی در واقع فقه ذیل بحث در واقع مانع باشه، که مانع اگر حدث باشه شرط واقعیه، اگه خبث باشه مشهور میگن علمیه، غیر مشهور میگه واقعیه. همه این اشکالای شیخ بر اساس اون مبنای غیر مشهوره که خبث شرط واقعی باشه، با اینکه خود شیخ تو فقه مبناش اینه که خبث شرط علمیه. پس چرا اینجا اینجوری گفته؟ میگه به خاطر دوتا سوال قبل، دوتا فقره قبل، که ظاهراً دوتا فقره قبل پیشفرض اینه که شرط چیه؟ در واقع مانعیت خبث شرط واقعی. این سوم بر اساس اون معنی میکنه. میخوام بگم به هر حال شیخ اینجا رو اشکال کرد. اشکالش هم به قول خودش بناءً علی این بود که خبث در واقع شرط چی باشه؟ مانعیتش شرط واقعی باشه. حالا گفتم یه راه خیلی خوب اینه که یکی بره توضیح بده که آقا اون دوتا فقره قبلی بر این مبنا نیستش، اصلا مبنای درست همون مبنای مشهور اینه که خبث فرق داره با حدث و شرط علمیه. دوتا فقره قبلم یه جوری توضیح بده، بعد بیاد اینجا قشنگ تبه همون مبنای مشهور کاملا جوابو درست کنه. واضح شو؟ یعنی استظهار از این روایتو بر اساس همون مبنای مشهور توضیح بده. حالا شیخ اصلا تو اون فضا نرفته، میگه این جواب سوال نیست. چه نتیجه ای میخواد بگیره؟ میخواد بگه آخرش این روایت برای ما مجمله، یعنی استظهار نمیکنه ازش دقیقا داره چه اتفاقی میفته. فقط اینجا شروع میکنه میگه آقا بعضی خواستن این روایت رو توجیه کنن، یعنی بگن نه مثلا بازم فرمایش امام ناظر به سوال زراره هست. به چه بیانی؟ همون استصحاب، ولی به ضمیمه یه قاعده دیگه، قاعده اجزا، اجزای امر ظاهری از امر واقعی. اجزا چی بود؟ یه بحث اصولی بوده یادتون باشه. میگفت آقا اجزای امر اضطراری از اختیاری داشتیم، اجزای امر ظاهری از واقعی داشتیم. اونجا اصطلاح امر ظاهری یه اصطلاح عامی بود. اینا رو دیگه باید حالا اجمالا تو ذهنتون باشه، به خاطر این خیلی من این سوال جوابا رو دیگه جدی نمیگیرم. اینا بیشتر از طرف استاد شیخ شریف العلماء این تبیینا، به خاطر این شیخ درگیرش شد. آدم دیدی فرمایش استادش داره خیلی درگیر میشه دیگه. تو طول تاریخ دیگه حالا خیلی اینا رو جدی نگرفتم، ما هم سریع‌تر رد میشیم. خلاصه شریف العلماء فرموده که آقا اینجا اگه قاعده اجزارم زمیمه کنی، آخه تو خود اجزام دعوا بود، نمیم بیارتونه یا نه، اجزای امر ظاهری از واقعی، خصوصا اینکه مجزیست مجزی نیست، تو چه شرایطی چه جوری فرق میذاشتن بین اماره اصول، چون اونا یه توضیحات مفصلی خودش داره دیگه، من اینجا مثلا رد میشم. اجمالا تو خود اجزام اختلاف بود، آیا امر ظاهر ظاهری از واقعی مجزی مجزی نیست. خلاصه شریف العلماء گفته که امام اینجا نظرش به اجزا بوده، یعنی زرار پرسید لما ساله ایشون چی بود، لما زالک، یعنی چرا لا توید، حضرت درسته مستقیم گفتن چی؟ مستقیم گفتن لیسه یم بقیان تنگزل یقینه به شک، یعنی مستقیم استصحابو گفتن، ولی استصحاب به علاوه اجزا جواب دقیقه اینه. حالا چرا اینا فرمایش کیه؟ اینا فرمایش شریف العلماء. استصحاب به علاوه اجزا در واقع جواب دقیق زرار است که چرا لا توید، اما حضرت چرا فقط استصحابو گفتن، چرا اجزا رو نگفتن؟ نگفتن به خاطر استصحاب و به خاطر اجزا. حالا یه جواب اینه که اصلا بحث اجزا اون موقع با این ادبیات و با این زبان مطرح نبوده که حضرت بخوان بگن. حالا میگن چرا هیچ اشاره‌ای بهش نکردن؟ میگه چون درست علت مستقیم برای جواب سوال زراره چیه؟ یعنی اگه زراره میپرسه لمزالک، زراره میپرسه چرا لا توید، دقیقا باید طبق هم حرفش دارم طبق فرمایش شریف العلماء میگم، شریف العلماء میگه دقیقا باید چی بگیم؟ دقیقا باید بگیم اجزا یا استصحاب؟ نه دیگه، باید بگیم اجزا. چرا لا توید؟ به خاطر اجزا. خب اجزا یعنی چی؟ اجزا یعنی آقا امر ظاهری از امر واقعی مجزی است، در نتیجه چیزی که با امر ظاهری انجام دادی حالا فهمیدی اشتباه بوده، باز مجزیه، یعنی همون کافیه. خب پس جواب مستقیمش اجزا بود، ولی چرا حضرت اجزا رو نفرمود، استصحاب رو فرمود؟ میگه چون نگاه کن، جواب اینه که چون امر ظاهری، حالا امر ظاهری چیه مگه؟ مگه تو با چه امر ظاهری این کار انجام دادی؟ در واقع تو با استصحاب انجام دادی، یعنی علت رو گفته حضرت به جای اینکه علت مستقیم رو بگه. دقیقا اون چیزی که تو باهاش انجام دادی که امر ظاهریه که استصحاب بوده و بعدا فهمیدی اشتباهه ها، ولی امر ظاهری مجزیه حتی تو فرض اشتباه. حالا این اولا طبق مبناییه که امر ظاهری رو مجزی بدونه در فرض کشف خلاف، که حالا این خودش قصه ای داشت دیگه، ولش کنید. ربما یتخیل، حالا شیخ هم یه ذره مثلا دیگه خیلی سرش میکنه، یه ربما یتخیل یعنی استاد من مثلا خیال کرد، خیال خیلی با ادبانه معنی کنید دیگه، مثلا خیال کرده که میشه توضیحش داد. حسن التعلیل، حسن التعلیل یعنی چی؟ تعلیل یعنی علتی که حضرت در پاسخ به زرار آورد. زرار گفت لمزالک، یعنی چرا لا توید؟ حضرت هم گفت چون استصحاب. ما هم همه اشکالمون بود که آقا استصحاب که علت این نبود، استاد من گفت اتفاقا استصحاب علت این هست، فقط چه جوری؟ علت اصلی اجزای استصحاب، علت اون اجزای، به خاطر همین حضرت علت آورد نه خود علت. حالا اشکالش بهش چیه؟ شیخ میگه اشکالش یکی اینه که حالا بذید به اشکال میخونیم. حسن التعلیل لعدم الاعاده، این لعدم اعاده یعنی چی؟
نمازم.
آره دیگه، همون تعلیل لعدم اعاده، یعنی علت لا توید. به ملاحظته یعنی چی؟ یعنی اون حسنه به ملاحظه چیه؟ این که خیلی جواب خوبیه، تعلیل خوبیه، به ملاحظه اینه که اقتضاء امتثال امر ظاهری للاجزا، این همون بحث اجزا تو اصوله که آقا امتثال امر ظاهری مجزی از امر واقعی، امتثال امر واقعی هست. فیکون صحیحته من حیث تعلیلها، یعنی صحیحه از حیث تعلیلش که مستقیم رو استصحاب رفته بود، دلیلن علا تلک القاعده و کاشفتن انها، دلیل بر استصحاب و کاشف از اونه. یکم مبهم توضیح داده دیگه، همین توضیحی که دادمه، یعنی دلیل مستقیم چیه؟ اجزا. حالا اجزای چی؟ اجزای امر ظاهری. مگه من با چه امر ظاهری این کارو کردم؟ با امر به استصحاب این کارو کردم. حضرت به جای اینکه مستقیم اجزا رو بگه، علت امر ظاهری که استصحاب باشه رو گفته. شیخ اشکال میکنه، یه اشکال این بود که شیخ اصلا واردش نمیشه، اشکال در واقع کبرویه که اصلا اجزا تو این فضا در واقع اون مبنا درسته درست نیست، اصلا اجزای امر ظاهری از واقعی درسته، اونو هیچ کاری با اون نداره. پیش فرض میگه حالا اون درست باشه، میگه آقا اصلا ظاهر جواب شیخ هم اینجا خیلی سریع رد میشه. ظاهر حدیث اینه که داره حضرت علت مستقیم رو میگه، نه علت باواسطه رو. شما یه استاد من گفتی آقا استصحاب علت غیر مستقیمه، یعنی علت اصلی اجزای، علت اجزای اینه که استصحاب امر ظاهریه و مثلا مجزیه، ولی شیخ همه اشکالش اینه که آقا ظاهر حدیث اینه که داره چی؟ نه ظاهرا این که داره استصحاب میگه هیچی، علت مستقیمو داره میگه. خب حالا شیخ از این بیانات ما چه برداشتی کنیم؟ هیچی. شیخ میگه آقا آخرش از این حدیث نمیشه استظهار کرد، همه تلاش شیخ اینه که این حدیثو چیکار کنه؟ مجملش کنه، نه اینکه حالا اصرار داره مجملش کنه. میگه آقا برای من ظهور نداره، من باید به گردن بگیرم. ببینید ظهور حالا من توی یکی دو جلسه باید بخونم حدیثا تموم بشه، یه جلسه جنبندی احادیث میذارم، یه بحث مهم استظهار رو باید خدمتتون بگم که خیلی از طلبه ها حواسشون نیست. به من بگی شیخ اتفاقا قشنگ استظهار بلده و حواسش هست، میگید آقا چه نظری کرده؟ آقا بعضی دیدم میگه آقا شیخ نظر داره از این روایات و اینا رو قبول نکنه. بابا نظری نداره بنده خدا، باور کنید هیچ نظری هیچ ثوابی از این نمیبره، فقط میگه آقا استظهار یعنی من اون دنیا تو دادگاه عدل الهی گفتن چرا استصحاب کردی، اگه بخوام استناد به روایات و استظهارش کنم باید بگم چون امام صادق فرمود من این کارو کردم دیگه. یعنی من باید به گردن امام صادق بذارم، شما با این روایت میخواستی به من بگی کلا استصحاب کن، آقا من نمیتونم اینو به گردن امام صادق بذارم. چرا؟ چون یه خلجاناتی دارم. همین که یه خلجاناتی دارم و نمیتونم استظهار کنم، همین کافیه برای اینکه در واقع نتونم به گردن امام صادق بذارم. که مثلا میگه شما چرا استصحاب کردی، یه موقع میگی به خاطر بنا عقلا، یه موقع میگی به خاطر اجماع، یه موقع میگی به خاطر استقرا، یه موقع میگی عقل، ولی یه موقع میگی به خاطر روایت. به خاطر روایت یعنی چی؟ یعنی شما امام صادق گفتی منم کردم، من چه بدونم شما فرمودی. خب حضرت بگی آقا من که اینجا این قرینه رو گذاشتم، من که اینجا اینجوری نگفتم، شما باید بتون جواب بده دیگه. شیخ اتفاقا داره همین فضا رو تصور میکنه، میگه آقا اگه حضرت اینو گفت من نمیتونم جوابی بدم. یعنی چی؟ یعنی من نمیتونم از این روایت استظهار کنم، برای من صاف نیست استظهارش، به خاطر همین مشکلات. حالا بذارید تو جنبندی اینا رو توضیح میدم. به نظرم شیخ خوب حالا شاید بنده تو نتیجه گیری مثلا بگم یه قرائنی اضافه میشد درست میشد، ولی به هر حال شیخ حواسش هست به این راحتی نمیشه از روایت یه سیدیو به گردن معصوم گذاشت به این راحتی. شیخ میگه خلاصه ظاهر حدیث این که میگه لیس ینبغی. ببین ظاهر حدیث چی بود؟ ظاهر حدیث یه بار با هم مرور کنیم. یعنی تو جواب حضرت تو جواب سوم فرمود لنکه کنت علا یقینا من طهارتک فشککته، بعد گفت ولیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک، درسته؟ ولیس. حالا متاسفانه شیخ اینجا نوشته فلیس، این قطعا اشتباهه ها دیگه، حالا یه سهل انگاریه. میدونی چرا فا نباید؟ حتما باید واو بیاریم. ببین شیخ میگه و فیه ان ظاهر قولهی فلیس ینبغی، این فا رو باید تبدیل کنید به چی؟ واو. چون قولش چی بود؟ قول که فلیس ینبغی نبود، پاسخ حضرت ولیس بود. میدونی چرا فا مشکل داره؟ چون تو فقره ششم فا آورده بود. اینجا رو فا بگیری فکر کنی انگار میگی چی شد یه رفت تو فقره 6، نه بابا اینجا هنوز قطعا تو فقره 3، قطعا این فا منظور واوه. خلاصه سهل انگاریه دیگه، سخت نگیری، معلومه، اصلا معلومه که همه چی تو فقره 3. خلاصه شیخ میگه ان ظاهر قولهی دیگه، من با واو میخونم، ولیس ینبغی یعنی لیس ینبغی لکل اعاده لکونهی نقضا. یعنی میگه آقا علت مستقیم همین استصحاب لکونه نقضاه، کما ان ظاهر قوله فی صحیحات. میگه تو صحیح اولا هم همینجوری بود. تو صحیح اولا چی گفت؟ مگه اونجا هم گفت لا ینقض الیقین بالشک دیگه؟ اونجا هم ظاهرش این بود که عدم ایجاب اعاده وضوع چیه؟ علت مستقیمه. اینجا هم همینطور، نه اینکه علت اجزا باشه این حالا علت اجزا باشه. میگه این ظاهرشه یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی حداقل اینه، اونی که شما گفتی رو من نمیتونم نمیتونم بپذیرم، نمیتونم استظهار کنم. نمیگم حتما غلطه، نمیگم اشتباهه، ولی یه چیزی نیست که صاف بتونم به گردن معصوم بذارم. یعنی رفتم اون دنیا به امام صادق بگم شما منظورتون اینجا اجزا بود، یعنی علت اصلی اجزا بود، حالا این علت اجزا بود شما آوردی، من نمیتونم صاف خلاصه تو چش حضرت نگاه کنم اینو بگم. یعنی نمیتونم استظهار کنم، همین که نمیتونم استظهار کنم کافیه برای اینکه نه کافیه برای اینکه این روایت دلیل بر استصحاب نباشه. واضح شد حالا با اون چند مرحله لایه ها. آها حالا سوال پیش میاد که آقا استصحاب ملاکشیه و اینا دیگه تو همون جلسه جمعیت یکم درباره اینا می‌خوایم صحبت کنیم دیگه اونجا. بعد حالا البته شیخ میگه فهم فنه اون لایه خلو اندقه آدم فهم میکنه چه خبره. تواشی هم ببینید خیلی اینجا نکته خیلی عجیب غریبی نداره، تهش همینه که آقا خلاصه به این راحتی از این روایت نمیشه این استظهاری که شما گفتی انجام داد. منم نمیگم حتما خلافش، آخه بعضی فکر میکنن وقتی یه استظهار نکنی یعنی حتما خلافش رو داری استظهار. نه آقا من استظهار نمیکنم. کار میگه خب پس چی استظهار میکنی؟ میگه هیچی. شاید مجمل یعنی همین دیگه، مجمل یعنی آقا من استظهاری نمیکنم، هر کدومش یه گیر و گوری داره، اگه این فرض رو بگیر اون فرض رو بگیر. بعد دوباره شیخ دیگه میگه دعوا فلان دعوا رو ول کنید. دوباره استادش شریف العلماء برمیگرده یه توجیهی میکنه، شیخ دوباره برمیگرده جواب میده، خلاصه میگه ما استثار نمیکنم دیگه، تمام، ما اینو تموم شده فرض میکنیم. میریم سراغ ثانی. ثانی چیه؟ احسن، برداشت دوم از اون سوال زراره. این سوال زراره یه گیری داشت. کجا بود گیر سوال زراره رحمت الله علیه؟ گفت فرعیت فیه. آقا فرعیت فیه چی را؟ کاش میگفتی چی را. فرعیت فیه ظاهرش چیه؟ چی رو دیدم؟ همون قبلی رو که تا الان گفتیم آقا اگه همون قبلی باشه پاسخ حضرت خیلی نمیخوره. حالا با همه این چالش ها نمیخوره، یعنی حداقل صاف نمیشه استظهار کرد. تهش اینه که ما نتونستیم استظهار کنیم. حالا یه موقع فرعیت فیه چی را؟ این حالت دومه، یعنی منظور زراره این باشه فرعیت فیه نجاستن که یمکن همون قبلی یمکن جدید. خب اگه منظورش این بود، البته این ظاهر نیستا، یعنی ظاهر وقتی قشنگ میخونی قبلیه ظهور داشت. شیخ میگه آقا این خیلی خوبه، این قشنگ پاسخ حضرت رو جور میکنه، فقط مشکلش چیه؟ اینه که خلاف ظاهره. یعنی اینم مشکل اینه که اینو نمیشه بدبختی استظهار از سوال کرد که حالا بگیم جواب حضرت. اینم مشکلش اینه. به خاطر این کلا ته شیخ چی میگه؟ میگه از این روایت نمیشه استظهار کرد، هر احتمالشو میگیری یه جاش گیر داره. گیر داره نه اینکه حتما یه گیر داره ها، یعنی که آقا یه گیری داره که نمیذاره من به معصوم نسبت بدم به این راحتی. میگه خب به سختی هم نمیتونی نسبت بدی. حالا ما تو جنبندی سعی میکنیم به سختیشو نسبت بدیم، ولی شیخ میگه نه به سختی هم، مگر اون حرفی که آخرش زد گفت لعله، که حالا اینا رو با هم جمع کنی کنار هم بذاری اینا، اون لعله اینا رو تو جنبندی توضیح میده. اینجا جای حساسی ها. ببینید ادله، چرا من قضا ادله استصحاب دارم وای میسم؟ دلیلش اینه که هرچی بعدم میخواییم بگیم هی برمیگره به این ادله. مثلا بعدم میخواییم بگیم اینو قبول داری نداری اینجا چیه، هرچی بخواییم بگیم آقا ناکن این لازمه ادله این هست یا نیستش. اینجا که یاد بگید اونجا رو میشه سریع تر پیش رفت. بله چی کجا بودیم؟ آها ثانی. و ثانی ان یکون مورد السؤال رؤیت النجاسه بعد از صلات. خب تا اینجاش که معلومه، اما مع احتمال وقوعها بعدها. احتمال تو قبلی چی بود؟ تو قبلی این بود که نجاستن یعلم انها، همون قبلی، اما اینجا احتمال وقوعها بعدها. خب حالا که اینجوریه شیخ میگه خیلی خوبه. فالمراد، مراد چی میشه؟ یعنی برگرد یه بار روایتو معنی کن. حضرت که گفت لعنک کنت علی یقین من طهارتک، منظورش کدوم یقینه؟ لعنک کنت علی یقین من طهارتک. اگه با این فرض بریم جلو، منظور حضرت از یقین، یقین کیه؟ تو کی به طهارتت یقین داشتی؟ بعد از صلات دیگه. بعد از، ببین تو مطمئن نیستی، بگید تو مطمئن نیستی این نجاست قبل صلات بوده یا بعدش، در نتیجه مطمئن نیستی نماز تو تو لباس نجس خونده باشی به خلاف فرض قبلی. فرض قبلی مطمئن میشدی نماز تو با لباس نجس خوندی، اما تو این فرض حتی مطمئن نمیشی. یه یقین سابقی که داری به طهارت، یعنی قبل نماز که طهارت داشت، منظورم طهارت اینجا خبثه دیگه، یعنی لباس تو که یه زمانی بود مطمئن بود پاک بود، شک کردی که نجس شده، گشتی پیدا نکردی قبل نماز دیگه، نماز تو خوندی، پس یقین سابق داشتی، اینم شک، تو طول نمازم این حالته بوده، بعد نماز نجاستی میبینی که میگی ممکنه همون قبلیه باشه ممکنه نباشه، درنش همچنان تو حالت چی؟ شکی. حضرت میگه هیچی، فشککت و لیسه یم بقیل کمتن غزل یقین به شک. واضحه؟ این فرق داره با یقین و شک تو فرض قبلی، اون یه جور دیگه باید معنی میکردیم. خب میگه خیلی خوبه، یعنی شیخ میگه همه چی جوره، فالمراد انه لیسه یم بقیان تنگوز یقین تهاره، یقین تهارتی که یقین داری که تهارت داشت لبا، این بحث تهارت لباسه، حواستون هست دیگه، بحث وضو اینا نبوده، اینجا خبثه. یعنی آقا یه زمانی بود یقین داشتی لباست پاکه، بعد شک کردی گشتی پیدا نکردی دیگه، اون همون یقینه، یقین تهارت به مجرد احتمال وجود نجاسه حال از صلات.
تا بعد از نماز
این شکت امتداد داره، اشکال نداره، همون یقین سابقو میگیری دیگه. یعنی میگه دلالتش خیلی صافه. دلالت چی؟ پاسخ حضرت. فقط مشکل چیه؟ ظاهر سوال نمیخوره. میگه ایشون میگه و حاضر وش سالمون اما یردو علال اول، یعنی اون اشکالی که به اولی کردیم به این وارد نیست. اشکال به اولی چی بود؟ این بود که جواب حضرت به سوال نمیخوره. میگه اتفاقا اینجا اگه سوال اون یکی باشه جواب حضرت خیلی به سوال میخوره، فقط مشکلش چیه؟ الا انه خلاف ظاهر سوال. واضح شد. اینم مشکلش اینه که ظاهر سوال اینه که من نجاست همون نجاستی که دنبالش بودم و دیدم، مشکل اینه که اون محذوفه، یعنی چی رو دیدمش محذوفه، ظاهرش اینه که همون قبلی رو دیده. تمام، اینجا یه نقطه بذارید، این بعد داره سر خط نعم هست، این نعم میگم نقطه گذاشت، ولی نعم یه جوری که فکر مونی الان میخواد قبلو یه توضیح بده، نه این نعم فضا کلا عوض میشه. نعم چیو میخواد وارد بشه؟ اصلا کلا تمام. آقا فقره سوم تمام، هر کدومش یه مشکلی داشته، نتیجه فقره سوم من شیخ نتونستم استظهار کنم. نعم فقره 6 هم یه چیزی داره. چی داره فقره 6؟ فقره 6 حالا میگه، حالا بیا فقره 6 رو دوباره یادمون بندازیم، بدبختی که میگذره همینه دیگه، چند روز گذشته. فقره 6 بود این بود که آقا ان رایت او فی صبی و عنف الصلات، فرض این بود که من وسط نمازی بودم یه نجاستیه، حضرت چه جوابی داد؟ گفت نمازتو میشکنی کی؟ ازا شککت فی موضع منه ثم رأیته، یعنی اولش یه قبل نماز یه شکی داشتی، بعد وسط نماز این که میشکنی هیچی تمام. و این لم تشک، یعنی قبل صلات اگه شکی نداشتی، یهو وسط نماز یه رتبن دیدی، یعنی یه خونه نه رتبن، یعنی حتما خونش تازه باشه. چرا باید تازه باشه؟ چون اگه خوش باشه میفهمی حداقل یه مدتی از نمازتو من توی خوندم دیگه. میگه آقا شاید همین الان حالا یه کلاقی رد میشده، شوخی میکنم مثلا خونیش اون بالا پاشیده، معلوم تو که یقین قسم از عباس نمیتونی بخوری خونه مثلا خودت بوده یا نه، اگه مطمئنی خون دماغ شدی و خونه خودت، اون یه حرف دیگه است، ولی فرض اینه که تو یهو یه خونی میبینی، خلاصه یکی رد شد خورد به من، یه پرنده‌ای بود پاشیده، کجا پاشید نمیدونم. میگه قطعت الصلات، که آقا گفتم اینجا قطعا منظور چیه؟ خود شیخ هم همین الان میخواد بگه، یا آقا این که گفت قطعته با اون تنگز فرق داره، تنگز این بود که میشکنی، قطعته اینه که نمیشکنی، خرابش نمیکنی، فقط موقتا سب میکنی، اگه اونجا شرایطی داری میتونی لباست فرش، میتونی لباست در بیاری، میتونی بشوریش، هر کاری میتونی بکنی، خلاصه از شر این راحت بشی، راحت بشی ادامه میدی. به میگه قطعت الصلات و غسلته ثم بنیت، این ثم بنیت یعنی ادامه میدی. یه ذره چیزه ها، یه ذره مثلا ممکنه بگید خلاف ظاهره، ولی نه، تو خود حدیث چون قبلش گفته تنقض، اینجا یعنی داره فرض رو عوض میکنه، وقتی فرض عوض میشه حکم هم عوض میشه دیگه. ببین حضرت میگه اگه اینجوریه تنقض، اگه اینجوری نیست قطعت، خب معلومه قطعت با تنقض فرق داره دیگه، یعنی میخوام بگم قرینه داخلی داره خود این، نمیشه بگیم آقا مثلا یکی گفتن این گوسفندا برای تو یا نه، گفت سفیده یا سیاها، گفتن سفیده، گفت نه این برای منه، گفتن سیاهش، گفت اینم برای منه. یعنی آقا این وقتی بگی این یا اون، یعنی این با اون فرق داره، نمیشه بگی جفتش یه چیز باشه بعد بگی این یا اون. حضرت میگه اگه اینجوریه تنگز، اگه اینجوری نیست قطعت، خب قطعت را یعنی تنگز بگیری که اصلا لازمه بود جدا کنه که، حالا هیچی. خلاصه حضرت میگه اگه تازه است این کارو میکنی، چرا این کارا رو میکنی؟ لأنک لا تدری، چون تو نمیدونی نمازی که خوندی با خون بوده، لعلهو شیئون اوقع علک، شاید یه خونی بوده همین الان که دیدی یه افتاده باشه، یقین که نداری. فلیسه، حالا این فلیسه میاد، فلیسه یم دقی لک انتم بزل یقینه به شک، اینجا هم استدلال به استصحاب شده. شیخ میگه نعم، همینو داره میگه، میگه نعم مورد قولهی اخیرن، یعنی همین فقره شیشم هم استدلال شده، فلیسه یم دقی لک، این فعه ها اون قبلی واق بود، این فعه میگه هو شک فی وقوعه اول از صلات، میاد من شک دارم از اول نماز این خونه است، اوهین رویه، همون لحظه که من دیدم همون موقع باشه، من که مطمئن که نیستم، یهو دیدم یه خونه تازه ایه. میگه نعم به اینم استدلال شده. بعد شیخ میگه البته حواست باشه، داخل پرانتز، اما یکون المراد من قطع الصلات، که ازت گفت قطعت الصلات، میگه حواست باشه قطع الصلات منظور الاشتغال عنها، یعنی موقت قطع کن، نه اینکه کامل نمازت رو قطع کن. اشتغال انها، یادتونه اشتغال ان یعنی چی؟ اشتغال ان یعنی فعلا اونو در واقع موقتا صبر کن، رو برگردون به سمت چی؟ به قصل صبح، مع عدم تخلل المنافی. یعنی یه کاری نکن که منافی نماز باشه، نمازتو بشکنی. با همین توضیحاتی که دادم، چون تو روایت تنقض داره، این قطعه دوتا رو جدا کرد حضرت، معلومه این با تنقض فرق داره، داره اینو توضیح میده. لا ابطاله ها، نه اینکه ابطاله ها، نه اینکه تنقض ثم البنا علیها، منظوری نیست دا. چون اگه این باشه اولا با قرآن داخلی نمیخونه، ثانیا اصلا خلاف اجماعه. همه میگن که اگه یه خونه تازه دیدی نباید نمازتو بشکنی، همین این واضحه تمام. لاکن حالا مشکل چیه شیخ؟ خیلی خوب شد که آقا یه فقره شیشو میداری، به اون فقره شیشو من میشه استناد کرد برای استصحاب. شیخ میگه نه اینجا یه مشکل داره. آقا شیخ هم برای هر چیزی یه مشکلی درست میکنه. نه با شیخ دنبال مشکل نیست، اتفاقا شیخ دنبال اینه که آقا اون دنیا شوخی میکنم یکم میخوام احساسش کنم، چش تو چش با امام صادق علیه السلام شدی، گفت من گفتم، شما میگی بله شما گفتی، بتونی دفاع کنی. شیخ میگه آقا این مشکل رو داره، مگه حضرت بگه این پس چی بود؟ من نمیتونم بگم اینم اینجوری حل میشه، برام حل نشد. آقا حل نشد نمیتونم استثمار، مگه قراره هر چیزی رو از هر حدیث خوبی بتونیم استظهار کنیم؟ من نتونستم استظهار کنم. حالا البته خیلی استظهار میکنن ها، به من بگی متأخرین همچین یکم راحت گرفتن، خیلی راحت اینجا رفتن، ولی شیخ یکم سخت گرفته، قبول دارم، ولی کار اصلی شیخ رو من درست میدونم. یعنی تو استظهار باید تو بتونی عرفی عقلایی به گردن متکلم بذاری. یعنی اگه خداوند به تو فرمود چرا استصحاب حکمی کردی در همه جا، بگی به خاطر این حدیث، چون امام صادق فرمود. بعد مثلا خداوند بگی آقا این که اولا تو چیز بود که توی نماز و وضو و اینا بود، تو چجوری تعمیمش دادی؟ باید یه جوابی اونجا بدی. یا مثلا بگی اینجا که جواب به سوال نمیخورد که، تو چجوری خوروندیش؟ یا بگه اینجا که صورت سوال ظهور در این که تو میگی نداشت. حالا مشکل این یکی چیه؟ شیخ میگه تمام مشکل من با اینجا فاه. ببین حضرت گفت فلیسه، فلیسه یه فرق با ولیسه داره. چه فرقی داره؟ فاه تفری میگه اون بعدش کاملا تو بستر اون قبلی است. وقتی میگه فلیسه کاملا تو بستر قبلی. بستر قبلی چی بود؟ فقط بستر نماز و طهارت و اینا بود. بعد من نمیتونم فلیسه رو تعمیم بدم به همه جای فقه، چون فا داره. میگه لکن تفریع عدم نقض یقین، تفریع یعنی همون فایی که فلیسه اومد، تفریع عدم نقض یقین علی احتمال تأخر وقوع یعبا ان حمل لام علی الجنس. یعنی آقا استفاده استصحاب اینه که این الیقین رو بگیم جنس یقین دیگه، این بحثی که همیشه داشتیم. میگه اینجا چون فا داره میگه فلیسه چی بود؟ فلیسه چی؟ فلیسه ینبغی لک تنقض الیقین بشک. این فا ظهور در این داره که این ال چیه؟ ال جنس نیست. پس ال چیه؟ عهد ذکری نگیدا، چون تو قبلش که ذکر یقین نبود، عهد ذهنی. یعنی همین بستری که گفت نمیدونم خون اومد فلان شد فلیسه ینبغی، این فا حالا یکی بعد یه فا همچین انقدرم ظهور تو این نداره. شیخ میگه آقا باشه ظهورم نداشته باشه، حداقل مانع از، ببین دقیقاً عبارات‌های استظهاری خیلی شیخ دقیق استفاده میکنه. من دیدم بعضی از آقایون دقیق استفاده نمیکنن، چون به خاطر اینکه مثلا حالا به دلایل یا مثلا مقررشون دقیق، ولی شیخ نه کن گفت چی؟ لکن تفریع عدم نقض یقین علی احتمال فلان یعبا ان حمل این، نگفت که ظهور در یه چیز دیگه داره. حداقل عبا داره از این که ما خیلی راحت بگیم آقا اینجا ینبغی لک فلان، منظور چیه؟ در همه جاست. حداقل مانع از این میشه، مانع از ظهور این میشه، نه اینکه حتما ظهورش بره تو یه چیز دیگه، حتی نه اینکه لزوما بشه عهد ذهنی، یا لزوما این نمیشه لزوما، ولی حداقلش اینه که نمیذاره ما اونو کلی چیز کنیم. همیشه تو استظهار به این فکر کنید آقا رفتی دون دنیا، خداوند گفت چرا کردی، شما میخوای بگی به خاطر این حدیث، خداوند میگه آقا اینجا این که قرینه نبود که، یعنی شروع کرد با شما بحث کردن، شما هم بتونید جواب بدید. شیخ همینه دیگه، شیخ میگه آقا من نمیتونم به گردن اشاره بذارم چون شما گفتی. خب میگه آقا من که با فا گفتم که، من تو عربی بلد نبودی مثلا. میگه نه آقا عربی من سویتی رو همینجوری خوندیم و ابن عقیل خوندیم و اونو ارتقایی دادیم و اونو فلان کردیم. خب دیگه مشکل خودتونه دیگه، شوخی میکنم. خب این تمام. شیخ حالا شوخی کنم تلاش کرد که این روایت رو از استصحاب بندازه هر جا، رو یه مشکلی براش ایجاد کرد و آخرینم اینم آخرش ظهور نداشت. روایت سوم که دیگه نه اصلا هیچی، روایت سوم که خیلی بدتره. روایت سوم انصافا ظهور نداره، یعنی انصافا اگه میخواست یه چیزی به من بگی، یه چیزی میخواست ظهور داشته باشه، همین روایت دومه بود. روایت اولم روایت اول گیرش چی بود؟ نه اون یه جایی بود گیر کرد روایت اول، نه تو متن شیخ اون جواب اون انه، جواب اون شرط گیر داشت دیگه، بالاخره کدومه؟ حتی ما یه چیزی اضافه کردیم آقا شیخ اصلا بهش نپرداخت، اونم اینکه آقا تو بستر شبهه موضوعی است. حالا شیخ به اون نپرداخت، تمرکز رو برد رو اینکه آقا گیر سوال یکی بود که جواب شرطه چیه. گیر سوال دو چی بود؟ چی؟ زرارای دفن. گیرش چی بود؟ همه گیر تهش رفت رو این سواله که آقا دقیقاً سوال زراره از چیه؟ یعنی زراره که میگه نه اونجایی که میگه بر فرعی توفی، میگه فرعی توفی چی رو فرعی توفی؟ هر کدوم بگیری یه گیری پیدا میکرد. این سومیه چی؟ این سومیه هم الان میبینید یه جایش قشنگ گیر داره. سومیه یه روایت دو تیکهیه درباره شکیاته، دو تا سواله. سوال یکیش رو شیخ نیاورده، سوال یکیش درباره شک بین دو و چاره، شک بین دو. حالا شما میگه کسی بین دو و چار شک، انصافا شک من خودم تا حالا بین دو و چار چند بار شک کردم. آدم وقتی نشسته داره تشهد میگه، یه لحظه میگه این الان چهار من سلام بدم ندم کدومه؟ حتی شک انصافا بین مثلا 1 و 5 و نمیدونم 3 و 6 و اینا رو من هیچ وقت نمیدونم چی، یکی اصلا نفهمیدم چه جوری میشه آدم شک کنه بین اینا، ولی خب بین دو و چار انصافا خیلی معقوله. این تیکه اولو شیخ نیاورده، سوال اولو. اصلا این تیکه دومه، تیکه دوم شک بین چی و چیه؟ شک بین 3 و 4 که دیگه اصلا نرخش عباسه، یعنی مثلا روزی 2-3 بار بین 3 و 4 دیگه چند تا نماز ما میخونیم، ولی شوخی میکنم. شک بین 3 و 4 که خیلی شایعه دیگه، شما الان بگید شما ایها الفقها شک بین 3 و 4 چی کار میکنید دیگه؟ حفظید دیگه، چون 10 بار که شک کردید میدونستید که شک هم از یه جای خوبی بر نمیخیزه. تو رو بعد داریم که معصومین هیچ وقت شک نمیکردن تو نماز و شک اثره. حالا به شک بین 3 و 4، شک بین 3 و 4 چیه؟ شما بگید باید چیکار کنید؟ همه تون بلدید اینو. بنابر چی میذارید؟ بنابر اکثر، یعنی بر 4 میذارید نمازو، بگید تموم میکنید، سلام میدید، دوباره فهمش یه نماز جدید، یه رکعت بهش میگن نماز احتیاط مثلا میخونید دیگه، بلدید دیگه، درسته؟ درسته، انشالله بلدید. خب اینجا ببینید گیرش اینه، میگه و منها صحیحتون سالستون لزوراره، میگه این سومی، میگه آقا چرا همش زوراره شد؟ اتفاقا تو جنبنده میگم یکی از قرینه هاست، میگه اصلا زوراره دنبال این قواعد کلیه که انقدرم هیچ سوال و جوابات ناظر به ایشونه. خلاصه دیگه بحث سندی هم نکنیم، تو هر ستای اینا شیخ گفت چی؟ صحیحه. یعنی شیخ نخواست وارد بشه، ولی راستش اینه که بخوای وارد بشی جای گیر و گور داره که مثلا حالا دیگه نمیخوایم وارد بشیم دیگه، شیخ گفت صحیحه، ما میگیم صحیحه. آخه اینجا باید بخوام وارد بشم خودش یه جلسه طول میکشه، من باید 3 تا مبنا توی حدیث پژوهی سند پژوهی به شما بگم، یه سبک رجالیه، یه سبک در واقع کتاب محوره، نه رجال محور خودش دو تا زیر شاخه داره، رجال محور، قرینه محور و غیر قرینه محور داره، یعنی موثوق الصدوری، موثوق السندی داره. یه سبک رجال محوره با اون دو تا زیر شاخه، یه سبک کتاب محوره که اینا خودش دو شاخه و اینا داره توضیح داره، یه سبک هم سبک مشایخ محوره که خصوصا محقق هلی اینجوری بوده و حالا یه عده. من این سه سبک رو باید توضیح بدم فرقش با هم چیه، بعد تو بررسی این حدیث هر کدوم چی کار میکنن، بعد بگم شیخ کدوم ایناست. 3 مرحله داره، یه جلسه طول میکشه، فعلا ولش میکنیم سر جاش. حالا چند بار اینو توضیح دادم، مثلا فرض کنید یه جلسه که بحث رجال، تاریخ رجال و اینا رو عرض کردم، میتونید اونجا رو ببینید توی همون تاریخ فقه اصول و رجال. خلاصه شیخ میگه صحیحه، ما میگیم صحیحه. حتی بگم اگه خیلی دوست داشتید بذارید تو جنبندی یه آدرسی میدم بهش کنید صحیحه فلان. صحیحه چیه؟ این تیکه دومش رو آورده، و اذا لم یدر فی ثلاثن هو او فی اربعین. یعنی چی؟ یعنی نمیدونه تو رکعت 3 یا رکعت 4، یعنی شک بین 3 و 4 داره. وقد احرز از سلاس را، یعنی چی؟ معلومه دیگه بین 3 و 4 شک داره، یعنی در این که تادار 3 رو که خوندم که یادم این نمیدونم، یعنی همون ادامه 3 4 اینجوری چیکار باید بکنه؟ حضرت در واقع میگن قام فاضاف الیها اخرى. شما اینو معنی کنید، این چالش این حدیث هم یه تیکه است، قام فاضاف الیها اخرى، این یعنی چی؟ ببین ما طبق این پیش فرضی که هممون بلدیم، فتوا رو بلدی دیگه که بعد فرض رو بر 4 بذاری، تموم کنی پشت یه رکعت بخونی، اینو اینجوری معنی میکنیم. چه جوری؟ قامه یعنی چی؟ قامه نه اینکه همونو ادامه میدی، قامه یعنی نماز سلامو میدی تمومش میکنی بعد قامه فعضاف الیها، اضافه میکنی یه رکعت مستقل اخرى، یعنی رکعتا اخرى مثلا، درسته؟ ولی یه جور دیگه هم میشه اینو فهمید. چه جوری؟ نه، بنا رو بر سه بذاری تو سه، ببین اتفاقا وقتی بنا رو بر سه بذاری بیشتر به ظاهرش میخوره. یا بنا رو انگار یقین داری سه تا رو که خوندی دیگه، درسته؟ تا سه تاشو که یقین داری بنا رو بر سه میذاری. قامه یعنی ادامه میدی، همون نماز رو قد نمی کنی یا بنا رو بر سه میذاری یه رکعت دیگه هم میخونی. قامه فعضاف الیها اخرى، حالا کدومه؟ ما میگم گیر این حدیث هم اینه، هر کدومش یه استثاری یه گیری داره. خلاصه حالا کدوم باشه به درد استثاب میخوره؟ اتفاقا همین دومی باشه به درد استثاب میخوره. اولی باشه اصلا به درد استثاب، اصلا اولی باشه ضد استثابه. بگی چرا؟ ببین این دومی باشه به درد استثاب میخوره. چرا؟ میگه تا سه مگه یقین نداشتی؟ تو چهار شک داری دیگه، درسته؟ تموم شد لا تنقض الیقین به شک. تا سه جو که یقین داری، یقین که نداری چهار تاشو خوندی که، تا سهش یقین داری هیچی، بنابر سه میذاری، یعنی تا اونجا که یقین داری لا تنقض الیقین به شک، یه چهارمی هم میخونی، درسته؟ اگه ولی این که فتوای شیعه این نیست، اتفاق فتوای اهل سنته. اهل سنت میگه اصلا یکی از اختلافات شیعه سنی توی این مسئله همینه. اهل سنت میگه بنا رو بر اقل میذاری، شیعه میگه بنا رو بر اکثر میذاری. اتفاق این تو روایات تاکید شده. پس استفاده از استصحاب بر مبنای کیه عملا اینجا؟ بر مبنای عملا اهل سنت میشه. که شیخ همه اینا رو میگه که یا باید بگیم این روایت تقیهی احسن، یا باید این روایت تقیهی، که حالا باید این روایت تقیهی به نفع استصحاب میشه نمیشه، بسون معنی داره بگیم چون تقیهی تو فضای تقیه استصحاب دلیل بر استصحاب بشه، یا نه تقیهی نیست اصلا دلالتی بر استصحاب نداره بلکه ضدشه. چرا ضدشه؟ چون میگه بنا رو بر اکثر بذار، یعنی بنا رو بر همون که شک داری بذار، اصلا یه جوری ضد استصحابه. تازه باید این توجیهش کنیم. چه جوری توجیهش میکنه؟ میگه آقا من گفتم الا یه اماره ای باشه، اینجا اماره داریم که میگه خلاف استصحابه. اماره چیه؟ هیچ، یعنی روایته، دلیل خاص داریم، هیچ، اماره یعنی همین دیگه، دلیل خاص داریم. میگه آقا اتفاقا اینجا به استصحاب عمل نکن، اینجا بنا رو بر اکثر بذار. حالا تو روایت توضیح هم داده چرا اینجوریه، اینش جالبه. تو روایت میگه چرا این کارو بکنید، چرا بنا رو بر اکثر بذاری. روایت خیلی قشنگ میگه، میگه آقا تو اگه نگاه کن، خیلی قشنگ یاد دقت کن، میگه اگه بنا رو بر اقل بذاری مثل اهل سنت یه مشکلی پیش میاد. چه مشکلی؟ شاید خونده باشی دیگه، ببین شاید اگه خونده باشی بنا رو بر اقل بذاری یه رکعت دیگه بخونی، عملا 5 رکعت خوندی، یعنی یقین نداری به براءت ذمه از نماز 4 رکعتی. یعنی مشکل اینجا عدم یقین به انجام وظیفه است، عدم یقین به براءت ذمه است. اما اگه بنا رو بر اکثر بذاری یه نماز جدا بخونی، یا نماز درست بوده که درست بوده، اگرم درست بوده یعنی چی؟ یعنی اگه واقعا 4 رکعت خوندی که هیچی، بنا رو بر 4 رکعت گذاشتی تمام. اگه واقعا کمتر خونده باشی، اون یه رکعت اضافه میاد این 3 رکعت تو رو تکمیل میکنه، یعنی این به واقع نزدیکتر از اون مدل دیگه است. واضح شد؟ بله، رکن اضافه کردی دیگه، تو فرض اول یه رکعت که اضافه میکنی رکن اضافه شده. اینجا بنا رو که بر اکثر میذاری یه رکعت کم بود که منفصلتن اونو خوندی. اینجا بحث عقلی نیست، تهش تعبده ها، ولی روایت سعی کرده اینو توضیح بده که بابا ما چه فرقی با اهل سنت داریم، چرا این راه به واقع نزدیکتر از اون یکیه. خب هیچی دیگه، این مشکل اساسی این حدیث بود. حالا توضیح، مشکل اساسی مشکل نداره حدیث، و مشکل اینه که آقا ما دقیقاً نمی‌دونیم الان باید چه استظهاری از این بکنیم. سیدتون سالستون لذبه زالم یدر فلان قام فعضاف علیه اخرى ولا شیع علی، یعنی لا شیع علی یعنی چی؟ به این باز میگم با هر دو حالت یه جوری معنی میشه، یعنی نماز درست آخرش. ولا یون، حالا ببین حضرت اینجا شروع میکنه چند تا چیز میگه. میگه ولا یون قزل یقینه به شک، نقض نکرده اون، یونقض باید بخونید. ببین اون طرف اصلا اینا همه قرینه است بر این که حضرت داره اون مبنای شیعه رو میگه. ببین میگه ولا ينقض الیقین، اون طرف نقض نکرده یقینش رو به شک. با مبنای اهل سنت این یعنی چی؟ یقین و شک با مبنای اهل سنت که بنا رو بر عقل میذاره، لا ينقض الیقین به شک یعنی چی؟ اونی که یقین داره سه، شک چاره، پس یقینشو با شک ناقض نقض نکرده. اما با معنای شیعه این یعنی چی؟ یقین و شک رو با معنای شیعه که بنابر اکثره باید چی توضیح بدیم؟ بلا یونقض الیقین به شک، اینجاش مهمه ها. احسن، یقین به براءت ذمه، این داره کفایه گوش میده فکر کنم اینا رو بلده ها. ولا چون سخته این به این راحتی نمیشه فهمید، ولا یونقض الیقین به شک تو مبنای شیعه که بنا رو بر اکثر میذاره، یقین چیه؟ شک چیه؟ یقین به براءت ذمه با شک به براءت ذمه. ببین شیعه میگه تو بنا رو بر 4 بذار. چرا بنا رو بر 4 بذار و یه رکعت جدا بخون؟ چون اگه واقعا 4 رکعت باشه که هیچی، براءت ذمه است. اگرم واقعا 3 رکعت بوده با اون یه رکعت اضافه، این تکمیل میشه. اما تو فضای اهل سنت اگه تو بنا رو بر عقل بذاری یه رکعت اضافه کنی، ممکنه 4 رکعت خونده باشی اون یه رکعت اضافه بشه 5 رکعت، توی حالتش اصلا رکن اضافه کردی نمازت باطل هستن. یعنی کدوم به براءت ذمه نزدیک تره؟ بنا رو بر عقل بذاری یا اکثر؟ اینو بندازیدش بیرون. بنا رو به اکثر بذاری به براءت ذمه، یعنی تو خیال جمع‌تره که من تو همه حالات در واقع ذمه‌ام بریه. پس تنجد یا لا یونقض، اشتباه گفتی میدونم، در فکر جای دیگه بودی و شهرستان یونقض الیقین به شک. ولا یونقض الیقین به شک یعنی یقین به چی با شک به چی؟ اینجا یقین به براءت با این کاری که میکنی، با این عمل که بنا رو بر اکثر میذاری و منفصل میخونی، یقین به براءت داری، با اون شک خرابش نمیکنی. کدوم شک؟ شک بین 3 و 4ی که اگر میخواستی بنا رو به 3 بذاری بخونی، باز تردید داشتی نکنه من 4 تا خونده باشم این که اضافه میکنم 5 بشه. اینجوری باید توضیح بدید. خلاصه ولا یونقض الیقین نکن، حضرت به خلاف قبلی ها اینجا 2-4-5 تا چیز میگه نکن. ولا یدخل الشک فی الیقین، این جدیده. یعنی چی ولا یدخل الشک فی الیقین؟ ببین شک و در یقین یعنی تو میتونی یه کاری بکنی که یقین به براءت ذمه داری با مبنای شیعه، تو میتونی یه کاری بکنی که یقین به براءت ذمه داشته باشی، با اون شک اینو خراب نکن. حالا این جمله رو بخواییم با اهل سنت توضیح بدید یه جوری میشه با فضای اهل سنت، یعنی میخوام بگم خود همینا شاهد بعد دوباره میگه ولا یخلط احد ما بالآخر. چرا حضرت هی عبارت اخرى میاره؟ میگه لا ینقض لا یدخل لا یخلط احد ما بالآخر، میگه شک و یقین رو هم قاطی نکن. ولکن نهو ینقض و شک بالیقین، شک تو با یقین نقض کن. یعنی چی با یقین؟ یقین به براءت ذمه که بنا رو بر 4 بذاری یه چیز جدا بخونی، اون شکت یعنی شک بین 3 و 4 تو با این درست کن. و یتم علل یقین، یعنی چی یتم علل یقین؟ یعنی علا یقین به یتم علا یتم چی را؟ صلات را. علا یقین به براءت ذمه فیبنی علی. میخوام بگم این حضرت چرا 5-6 تا هی میگه؟ چون بابا یه حفظ اهل سنتی هست، حضرت میگه بابا اونا دارن قاطی میکنن شک و یا خلط میکنن فلان میکنن. همین رو میخوام بگم شاهد به نفع کیه؟ به نفع شیخه که میگه اصلا این روایت هیچ دلالتی به استصحاب نداره. حالا فقط یه سوال میمونه از شیخ که بابا پس چرا حضرت این مدل استصحاب گفت لا ینقض الیقین بشد؟ شیخ توضیح میده میگه بابا قرار نیست هر جا که حضرت بگه لا تنقض یقین بشک، حتما منظورش یه وقتی منظورش استصحابه، یه وقتی مثل اینجا منظورش لا ینقض یقین، منظورش یقین یقین به براءت ذمه است. یه وقتی منظورش لا ینقض یقین به شک قاعده یقینه. قاعده یقین چی بود؟ که یقین قبل تو الان تو یقین قبلت شک نکن. یه موقع منظورش اینا رو من دارم اضافه میکنم، یه موقع منظورش قاعده مختزیمانه لا ینقض، یعنی میتونه یه کلام بگی ازش 4-5 مدل قاعده استفاده کنه. تو فقیه باید بفهمی، قرار نیست بگی آقا حضرت هر جا خواست استصحاب بگه حتما بگه لا ینقض یقین به شک، چی برعکس هر جا که لا ینقض یقین به شک منظورش استصحاب باشه، که قاعده مختزیمانه ممکنه باشه، ممکنه قاعده یقین باشه، ممکنه مثل اینجا یقین به براءت باشه. خلاصه شیخ میگه هیچی، میگه قد تمس هیچی، یعنی که به درد استصحاب اصلا ولا یعتد و به شک فی حال من، میگه به شک اعتنا نکن در حالی از حالات، و قد تمسک بها، یعنی تمسک به این برای استدلال به چی؟ استدلال به استصحاب فی الوافیه و قرره شارح، یعنی شارح وافیه که سید صدر باشه، سید صدر شرح وافیه داره جدیدن تو نجف چاپ شده، فایلش اگه پیدا کردید برای من حتما بفرستید، من خیلی استعداد گشتن توی این فضای چیز ندارم، اون تتبع کاغذی بلدم. و تبعه جماعتون ممن تأخرن، میگه عده‌ای هم ازش تبعیت کردن. حالا این ممن تأخرن و پاورقیدون چند نفر رو گفته، من جلسه بعد توضیح میدم، این خیلی دقیق نیست توضیح میدم. و فیه تأملون، شیخ شروع میکنه تأملش رو میگه، تأملش هم چیه؟ دی متاسفانه وقت تموم شد. تأملش هم همینه که آقا این طبق مبنای اهل سنت میشه که، یعنی چی؟ یعنی شما فتوای متفاوت داری نداری، درست نیست و حالا دیگه اینا رو میگه دیگه. ان جلسه بعد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما جلسه بعد اینو سری میخونیم، شما حتما پیش مطالعه کنید. من حدیث 4 و 5 و 6 و اینا رو میخوام سریعتر بخونم چون بعضیش حذفه، حتما باید ببینید. ببینید. اون استصحاب میگه
آنها رو فقط